سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. گرداننده روزهای سه‌شنبه از گروه کلیولند، امروز 28/9/1402 هستش و مطابق هر سه‌شنبه ها که سنت ها و مفاهیم رو کار میکنیم، ما سنت یک و مفهوم یک رو کار کردیم و الان در سنت دو به سر میبریم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. بعد از چند لحظه سکوت برای همه کم درآمدان در حال عذاب، از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه، تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه و امروز در این جلسه چیزهای جدیدی یاد میگیریم. از خدا درخواست میکنیم که خودش به جلسه‌مون بیاد، گردانندگی این جلسه رو خودش به عهده بگیره و ازش درخواست میکنیم که چیزهایی به زبان ما جاری بشه که او میخواد، نه چیزهایی رو که ما میخواییم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچرا که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچرا که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت همه دوستان و یک بار دیگه سپاسگزاریم از خداوند بابت فرصت زندگی امروز و من از شما سپاسگزارم بابت فرصت خدمت. همونطوری که در هفته گذشته کار کردیم، سنت دو در رابطه با سیستم مکانیزم مدیریت نظرات در این گروه هایی که اعضا با اندیشه ها و ایده های مختلف هستن صحبت میکنه و میگه برای هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، آنگونه که خود را در وجدان گروه ما ابراز می نماید. که در رابطه با کلمه وجدان صحبت کردیم، گفتیم وجدان یا کانشس به معنی اون آگاهیه که هر فرد با کارکرد این 12 قدم به دست میاره و گفتیم تفاوت آگاهی با دانش و یا خرد در اینه که آگاهی منبعش منطق انسانی و منطق بشری نیست، آگاهی منبعش شعور لایتناهیه. لذا اون گواهی که قلبمون بهمون میده که گاهی اوقات تناقض داره با عقل بشری و دو تا چهار تا، اون ملاک هستش که وقتی در تک تک ماها اتفاق بیفته، حتی اگر تعدادی از ما هم خطا داشته باشن و موفق به دریافت نباشن، در نهایت این گروه بیمه میشه، به شرطی که اصول این موضوع رعایت بشه. یک، اعضای اون گروه اکثرا به قلبشون مراجعه بکنن، آگاهانه تصمیم بگیرن. دو، اینکه گفتیم در یک گروه افراد کسانی میان رأی میدن تو این وجدان شرکت میکنن که عضو اون گروه باشن، نه میهمانان گروه. میهمان حق رأی نداره، گرچه ما رأی همه افراد رو حساب میکنیم، اما اگر ما میهمان یک گروه هستیم، این اصولی نیست، این روحانی نیست که ما بریم در اون گروه رأی بدیم. اگر ما این موضوع رو رعایت بکنیم، اون گروه بیمه میشه از اینکه حکومت اتفاق بیفته. معمولا حکومتگران که اینجا در ادامه میگه رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستن، آنها حکومت نمی کنن، افرادی که در سنت دو کتاب بزرگ اونا رو از شماسان اسم میبره، حالا بعضی دیدم شماسان تلفظ میکنن، این شماسان کیا هستن؟ اون افراد غیر روحانیه که بهبود پیدا نکردن و زخم خوردن و کسانی هستن که بیماریشون فعاله. این افراد یکی از تکنیک هایی که به کار میبرن در حکومت کردن استفاده از رهجوهاشونه. اینها میان رهجوهاشون رو دعوت میکنن، درخواست میکنن که بیاید برید تو فلان گروه و به فلان مسئله رأی بدید یا به فلان مسئله رأی ندید. اگر ما این آگاه سازی رو در گروه ها انجام بدیم، وقتی تازه وارد میاد بهش یاد بدیم، اگر حتی لازم باشه در جلسه اداریمون توی پمفلتمون اشاره ای بکنه گرداننده که اگر عضو این گروه نیستی بهتر هستش که در فرایندهای رای گیری شرکت نکنید، حداقل اون تازه وارد این آگاهی رو به دست میاره. ما بارها دیدیم تازه واردانی رو که خود من حداقل تجربه داشتم که فریب راهنماهای غیر روحانیشون رو خوردن و بعد حتی اومدن گزارش دادن که مهدی راهنمای من از من درخواست کرد بیام و توی فرایند رأی‌گیری گروه شما شرکت بکنم و حتی از من خواست به شخص شما رأی ندم، چه کار کنم با این راهنما؟ ببین خیلی ساده، و وقتی ما آگاهی میدیم اون عضو متوجه میشه، چون هر فرد در درون خودش وجدان داره و اون وجدانش وقتی بیدار بشه، آگاه بشه، وقتی ما آگاهی بدیم به انسانها، این افراد کمتر صدمه میخورن. وقتی این افراد کمتر صدمه بخورن، گروه در نهایت صدمه کمتر میخوره. خب کسی یادش هست ما در جلسه پیش که در رابطه با ارتباط قدم‌ها با سنت دو صحبت می‌کردیم تا کدوم قدم پیش رفتیم؟ لطفاً تو صفحه چت برای من بنویسیم. ما جلسه پیش ارتباط کدوم قدم رو کار کردیم که دیگه فرصت نشد ادامه بدیم. ارتباط تک تک قدم ها رو با سنت دو قرار هست کار بکنیم. 55 نفر در حال حاضر تو جلسه ایم، هیچ کدوم 56 تا شدیم. کسی یادش نیست؟ قدم سه بود، بله قدم سه. مهشید خانم میگیم فکر کنم قدم پنج. حالا دوستان دیگه، کسی دیگه یادش هست که ما تا قدم چند رو کار کردیم؟ ارتباط کدوم قدم رو با خب ببینیم که خب قدم پنج، بله شیرین خانم میگه نوشتم قدم پنج، بله بله محسن هم میگه قدم پنج، بله هانی هم میگه پنج. بسیار خوب، بسیار خوب. پس ما قدم 6 رو کار میکنه. یه بار دیگه مرور میکنیم ارتباط بین قدم 5 و سنت 2. گفتیم وقتی که ما قدم 5مون رو کار میکنیم، یه فروتنی به دست میاریم از پذیرش نقص هامون و رها میشیم، احساس سبکی میکنیم. چون قدم 5 میگه در حضور خداوند خود و یک انسان دیگر ماهیت دقیق نقص های خود را پذیرفتیم. و وقتی ما این قدم 5 رو کار میکنیم، چه تأثیری روی سنت 2 ما میذاره؟ یکی از تأثیراش میتونه این باشه که اگر من غرور دارم، اگر من چیزهای خلاف میلم رو قبل از این برنامه نمیپذیرفتم، امروز بتونم پذیرش بکنم. پس قدم 5 که قدم پذیرش هست، یکی از کمکهای من که به من میکنه اینه که به من کمک میکنه در برابر رأی گروه هم، حتی اگر اشتباه هست به زعم من، تو کله من، با منطق من جور در نمیاد، از نظر من اصولی نیست این تصمیمی که گروه گرفته، درست شد. قدم 5 اینه که من پذیرش بکنم که من رأی مطلق نیستم، من منطق مطلق نیستم، من قاضی نیستم، و اجازه بدم که گروه تصمیمش رو بگیره و جلو بره، حتی اگر من الان تو این شرایط، تو این مقطع فکر میکنم که این تصمیم گروه اشتباه هستش. خب دوستانی که میخوان راجع به تاثیر قدم 5 با سنت 2 هنوز صحبتی داشته باشن، دکمه علامت سوال رو بزنن. اگر که کسی رو نداریم میتونیم بریم سراغ تاثیر قدم 6 روی سنت 2. کسی نمیخواد راجع به تاثیر قدم 5 و سنت 2 صحبت بکنه؟ چند لحظه صبر میکنیم، هر کی میخواد صحبت بکنه دکمه علامت سوال رو بزنه. خب مرسی از اینجا. میریم سراغ تاثیر قدم 6 بر سنت 2. قدم 6 چی میگه به ما؟ چی میخواد از ما؟ قدم 6 راجع به نقص‌های دوست داشتنی حرف میزد. میگه کاملا آماده بودیم خداوند کلیه نقص‌های شخصیتی ما را از میان بردارد. این دو دوست، آره بهزاد و اصغر، خیلی دستتون میخوره روی علامت سوال از اول جلسه. اگر قصدتون هستش که برای قدم 5 مشارکت بکنید، تاثیر قدم 5 و سنت 2، لطفا تو صفحه چت برای من بنویسید که بدونم دستتون همینجوری نخورده. آره قدم 6 صحبت از آمادگی میکنه برای اینکه خدا نقص‌های ما رو بگیره. ما دو جور نقص داشتیم یادتونه دیگه، وقتی قدم ها رو کار کردیم گفتیم یه سری نقص‌های ما نقص‌هایی هست که خیلی بزرگن، خیلی تاثیر منفی گذاشتن تو زندگی ما، بزرگترین دلایل شکست در زندگی ما بودن، و همین دلیل ما با جان و دل آماده ایم که اینا رو خدا از ما بگیره. این قدم ها مستقیم میره توی این نواقص مستقیم میره توی قدم 7، نقص‌هایی که ما آمادگی داریم، دلمون میخواد، از خدا میخوایم که اینا رو از ما بگیره. اما یه سری چیز هستش، نقص هستش که نقص‌های دوست داشتنی هستن. این نقص‌های دوست داشتنی مثل مثلا فرض بفرمایید برای یه آدمی، حالا توی یکی از این کتابایی که راجع به قدم 6 هست می‌خوندم، اینکه مثلا فرض کنید ما با زبان برنده و تیزمون گاهی اوقات از آدم‌ها انتقاد میکنیم، و اینجا هدف ما یک انتقاد سازنده نیست که اون مثلا شخصیتش بهتر بشه یا مثلا عیب خودش رو بشناسه بره رو خودش کار کنه. هدف ما ترور اون آدمه. هدف ما اینی که اون آدم رو ترورش بکنیم، شخصیتش رو، و لذتی نیابتی ببریم، یه لذتی ببریم از این که آره نشوندمش سر جاش، آره حالش گرفتم، به قول بچه ها حالش کردم تو قوطی. خب قدم 6 مال اینجور نقص هست، نقص های دوست داشتنی، نقص هایی که هنوز داره از من چی میکنه، دفاع میکنه، نقص هایی که در جهت نفس من همچنان دوست داشتنی هستن، نفس من اینا رو دوستشون داره، دلش نمیخواد اینها رو رها بکنه. یعنی ممکنه من شهوترانی بکنم اما هنوز کسی من رو به بدچشمی و نمیدونم شهوترانی نمیشناسه، اجتماع هنوز رو من حساب میکنه، هنوز من رفتار خاصی که موجب آبروریزی و موجب چیز باشه انجام ندادم، ولی خودم خیلی خوب میدونم که خب من دارم شهوترانی میکنم. حالا سوال اینجاست که آیا من حاضرم بذارم خدا اینا رو از من بگیره، اون نقصای دوست داشتنی رو، نقصایی که هنوز اونقدری باعث شکست من نشده ولی نقص هستن خودم میدونم. اگر کتاب میگه اگر این تمایل درمانی است، ما چه کار میکنیم؟ دست به دعا برمیداریم، از خدا درخواست میکنیم که خدا این نقص ازمون بگیره. خب حالا این قدم 6 چطوری به من کمک میکنه که سنت 2 رو رعایت بکنم؟ اگر اینجا من مثلا فرض بفرمایید نقص غرور دارم، اما اونقدری غرور من زیاد نیست که دیگران من رو به عنوان یک آدم متکبر خودخواه مغرور بشناسن، ولی خود من میدونم که غرور دارم و نمیتونم بپذیرم، آیا میام برای پذیرش دعا کنم؟ آیا میام از خدا درخواست بکنم که خدایا من رو در برابر رأی گروه هم تسلیم کن؟ آیا اگر من اصولا انسانی کرنشگر و فروتن نیستم، به رأی جمع احترام نمیذاشتم توی مدرسه، تو محل کارم، تو دانشگاهم، توی اجتماعم، آیا الان که اومدم توی یو ای دعا میکنم خدا به من یه ذره تسلیم بده؟ دعا میکنم که خدا به من فروتنی بده؟ دعا میکنم خدا به من پذیرش بده؟ دعا میکنم که خدا بهم پذیرش بده که حتی اجازه اشتباه کردن بدم به گروهم؟ بشنویم این تجربه دوستان رو در رابطه با تأثیر قدم 6 با سنت 2. بفرمایید اسقر جان. بهزاد جان شما این رو نوبت شماست. بفرمایید.
سلام و درود، صبح همگی بخیر. امیدوارم که روز عادی داشته باشم. من بدونم کم درآمد، در مورد قدم 6 و تأثیرش روی سنت دوم این بود که ببین، من تجربه‌م اینه که بعضی مواقع خب یه سری افراد خودشونو میزنن به خواب، یا اینکه واقعا خوابن، یعنی اونجا استفاده کردن از اون نقصه هم حتی به نظر من لازمه. ولی یه جا واقعا، حالا مثلا من نقص غرور داشتم یا یه سری نواقص دوست داشتنی داشتم و ازشون استفاده میکردم، اونجایی که بر علیه همه استفاده میکردم متوجه بودم که آقا این غرور منه که داره به گروه خسارت میزنه. و اینو من با خودم تشخیص دادم. من توی گروه خدمت داشتم، بعد میدیدم اصلا طرف اصلا حرفمو گوش نمیده، هیچ ارزشی برای حرفی که اعضا میزنن قائل نیست و فقط مسیر خودشو داره میره. اونجا عملاً اون آدم منو وادار میکرد که در واقع از نقصم استفاده کنم. و من متوجه شدم که در واقع اون جاهایی که من بر علیه گروه بودم، نه اینکه بر علیه یک شخص خاص، بر علیه گروه بودم، بعد می‌رفتم برای نفسم دعا می‌کردم، از خدا می‌خواستم که خدا تمایل بهم بده این نفس رو من کنار بذارم، من هم که دارم به گروه خسارت می‌زنم. اما یه جایی می‌دیدم مثلا طرف آگاهه، ولی آگاهانه داره به اون گروه خسارت میزنه، اصلا میدونه که آقا مثلا اساسنامه داره چی میگه، ولی به قول شما مثلا با رجوعاش هم اومده تو جلسه و آگاهانه میخواد اون رأی که از قبل تعیین کرده اون رأی رو به گروه تحمیل کنه. اونجا من حتی از نواقصم هم استفاده کردم، دیگه به خودم گیر ندادم. ولی جایی که دیدم که من دقیقا مثل اون آدم یا من دارم از نواقصم استفاده میکنم که نمیدونم اون چیزایی که من میخوام رو به گروه تحمیل کنم، من تراز گرفتم و دیدم که مثلا من چسبیدم به نفسی که میخوام مثلا خودم رو تحمیل کنم به گروه، یا میخوام حرف من باشه. من اونجا رفتم برای اون نفس دعا کردم که خدا کمکم کن. من قبل از ورودم هم به جلسه این تراز گرفتم، متوجه شدم که آقا من یعنی بلافاصله متوجه شدم که از نفسم استفاده کردم، یعنی اینکه واقعا به صلاح گروه حرفی زدم. مرسی آقا. مرسی من
سپاسگزارم. میشنویم تجربه اسقر رو. بفهمید اسقر جان. اسقر آقا ما صدای شما رو نداریم، میکروفونتون بازه. اسقر آقا صدای شما رو ما نداریم. اسقر آقا خب دوست دیگه ای هست بخواد راجع به تأثیر قدم 6 با سنت 2 صحبت بکنه. خب بریم سراغ قدم 7. قدم 7 میگه با فروتنی از او خواستیم کمبودهای ما را برطرف کنه. در قدم 7 کلمه کلیدی فروتنی هستش و فروتنی به معنی برخلاف نواقص رفتار کردنه. یعنی با وجود این که من توانایی استفاده از نفسم رو دارم، اما میام تمرین میکنم که از این نفسم استفاده نکنم یا برخلاف نفسم رفتار بکنم. یه اصلی هم گفتیم وجود داره، اصل آنچنان که گویی، این اصلی که تو قدم هفت به ما کمک میکنه. میگه آنچنان که گویی خداوند غرور را از مهدی گرفته رفتار کنم، آنچنان که گویی خداوند تنبلی را از مهدی گرفته رفتار بکنم. خب گروه من داره تصمیم میگیره راجع به ساعت جلسه که چه ساعتی برگزار بشه. خب من اینجا اگر مثلا فرض کن ساعت 6 باشه، میتونم با ماشین برم، فرض بفرمایید. اگر ساعت 5 باشه میخورم به طرح زوج و فرد یا ترافیک و دیگه نمیتونم با ماشین برم، مجبورم که با مترو برم. اینجا نقص تنبلی به من مهدی حکم میکنه که خیلی سیمین جان جلسه سنت هست، داریم روی سنت دو کار میکنیم. اینجا نقص تنبلی به من فشار میاره که من توی رأی گیری بیام بگم آقا حتما الا بلا ساعت 6 باشه. چرا؟ چون من تو اون ساعت مثلا میتونم با ماشین شخصیم بیام. خب نفع خودم، نگاه نمی کنم به گروه. اوکی، یه زمان من میام راجع به این تطبیق ساعت جلسه با ترافیک میام صحبت میکنم، هیچ اشکالی نداره به عنوان موافق به عنوان مخالف. اما آیا من میام از قدم هفتم استفاده بکنم بر اساس اصل آنچنان که گویی خداوند تنبلی رو از مهدی گرفته رفتار بکنم؟ اگر خدا تنبلی رو از مهدی میگرفت، اون مهدی چگونه رفتار میکرد؟ چه بسا با دوچرخه میومد مهدی که تنبل نباشه، چه بسا اینکه پیاده میومد، اگه مثلا یه دونه دوتا ایستگاه مترو هستش، چه بسا که میره با مترو میره، تنبلی نمی کنه. و اینجا آیا من حاضرم قدم هفت رو اجرا بکنم؟ حالا این مثالی بود که به ذهن من خورد، ده ها مثال دیگه ممکنه با تو فروتنی به ذهن شماها بخوره. لطفا اگر هر چیزی به ذهنتون میخوره بیایید با گروه به اشتراک بگذارین. اینکه چگونه قدم هفت، چگونه این فروتنی تاثیر میذاره. اگر فرض بفرمایید یک نفر اومد یه کار اشتباهی تو گروه انجام داد، یا گروه من اشتباه رفتار کرد، یا اگر یک خدمتگذاری کارش رو اشتباه انجام داد، آیا من میخوام با استفاده از نفس خشمم صحبت بکنم در گروه؟ آیا من میخوام با استفاده از خشم با اون خدمتگذار صحبت بکنم؟ رفتار من چگونه است؟ قدم هفت چقدر به من کمک میکنه که تو سنت دو بتونم روحانی تر عمل بکنم؟ میشنویم تجربه دوستمون زین العابدین.
بله، سپاسگزارم مهدی جان. من زین العابدین هم یه عضو کم درآمد و خدا رو شکر میکنم که امروزم این فرصت رو داشتم و دارم، و از خداوند میخوام قدرت اجرایی بده بتونم از این انرژی بیکران الهی که عشق خالصه استفاده کنم، امروزم برخوردار باشم. خب در واقع قدم ها اولویت داره، یا شناخت و معرفت نسبت به خود اولویت داره، برای اینکه یک انسانی که خودش رو نمیشناسه عملا تو زندگی اجتماعی و گروهی چالش های بیشتری خواهد داشت. حالا تمام قدم ها یا حداقل 6 تا قدم اول برای شناخت خوده، و اون قدم 6 حالا ارتباطش با قدم 2 همون دست کشیدن از هوای نفس، اون چیزایی که من دوست دارم، اون چیزایی که من میخوام اتفاق بیفته، یعنی خودخواهیامو پرهیز میکنم. و قدم 7 در صدد بهبودی، یعنی اینکه میگه خلاق بودن، اینکه یعنی گروه در حال رشد و تغییر باشه با این ایده. اما من چجوری کار میکنم؟ من سعی میکنم حتی از اون چیزهایی که، از اون تصمیمهایی که، از اون اتفاقاتی که تو گروه روی میده و من خوشم نمیاد، من بدم میاد، و با اونا هم همکاری داشته باشم، با اونا هم تعاون داشته باشم. خدمتگزارا من شدیداً تاکید میکنم و اصلا سنت دو اومد از خدمتگزارا حمایت کنه، از گردانندگان جلسه حمایت کنه. درسته یه بخشش هشدار به خود گرداننده ها و خدمتگزارا هست، ولی یه بخش دیگهش، یه نیمه دیگه سنت دوم حمایت از خدمتگزار است. بنابراین تمام خدمتگزار دارای کمبود هستن مثل زین العابدین، چون انسان هستن. بنابراین ما کمبودهای خدمتگزار را علم نمی کنیم. اینجا از کسی انتقاد و به قول معروف فلان نمی کنیم. پس اجازه می دیم در با این که سنت قدم هفت، با اون که اون اتفاق، اون رأی، اون شخص موافق من نیست، یعنی خوشایند من نیست، یعنی من باش مخالفم، اگر تواضع و فروتنی داشته باشم باش همکاری میکنم. سپاسگزارم مهدی جان، تشکر میکنم، مرسی که منو شنید.
متشکرم. و یه چیزی که الان به ذهن من رسید راجع به قدم هفت، خود این شرکت کردن در جلسه اداری یکی از وظایفی هستش که به عهده تک تک اعضای اون گروه هست. اگر من یه گروه خانگیمه، اگر من این گروه داره در رشد من مهدی کمک میکنه، آیا من برای گروه هم وقت میذارم در جلسه اداری شرکت بکنم؟ همین الان 92 نفر تو جلسه هستن. حالا همینجوری که میریم به سمت ساعت 7 میبینیم تا 150 نفر میان تو جلسه. سوال اینجاست، آیا ما 150 نفر در جلسه اداری گروه کلیولند شرکت میکنیم؟ چرا جلسه اداری گروه کلیولند تعدادش مثلا میاد میشه 70 نفر؟ علتش چیه؟ آیا من حاضر نیستم سهم خودم رو برای این گروه انجام بدم؟ اگر اینجا نقص تنبلی در من مهدی وجود داره و میگه ولش کن، به تو چه ربطی داره؟ اگر نقص مسئولیت ناپذیری در من وجود داره، آیا من حاضرم با قدم هفت بر اساس اصل آنچنان که گویی خداوند مرا مسئولیت پذیر کرده است رفتار بکنم؟ آنچنان که گویی خداوند تنبلی رو از مهدی گرفته رفتار بکنم و بیام در جلسه اداری شرکت بکنم و سهمم رو انجام بدم، با حضور خودم حمایت بکنم از این گروه؟ سنت دو چطوری اتفاق میفته؟ با حضور من و تو. اگر من نباشم، زین العابدین نباشه، فریدم نباشه، محشیدم نباشه، تو هم نباشی، اصغرم نباشه، پس کی بیاد اینجا تو جلسه اداری؟ هرچه تعداد ما بیشتر باشه توی جلسه، جلسه مسونتر و بیمه‌تر میشه در برابر اشتباه. یادتون میاد اون ضرب المثلی که حالا خیلی کارتونش هم دیدیم، کلیپاش هم دیدیم توی فضای مجازی، که یه پدری میاد میگه به بچه‌اش، میگه بیا این چوبو بگیر بشکن، بعد میگه دو تاش کن بشکن، بعد سه تاش کن، بعد میاد میگه این حالا این 10 تا رو با هم بشکن، 5 تا رو با هم، هر چی زور میزنن نمیشکنه، همون چوبای کوچولویی که به راحتی میشکستن. آیا من میام با حمایت کردن از گروهم اتحاد گروهم رو بیشتر بکنم، وجدان گروهم رو تقویت بکنم؟ آیا این کار رو انجام میدم؟ میشنویم تجربه خیرالله رو. بله. خیرالله جان، بله. سلام، صبحت بخیر باشه.
خسته نباشید. به نام خدا، اسم من خیرالله و یک کم در آمد هستم. خدایا مثل همیشه ازم کمک بکن و میخوام که زبان از من باشه و کلام از تو. این ما تو قدم دو متوجه میشیم که یک نیروی برتر فضای حاکم بر جلسه ای، برای که بتونیم ارتباط سالمی با نیروی برتر داشته باشیم، 4، 5، 6، 7 اینا موانعی هستن که اجازه نمیدن من رابطه‌مون با نیروی برتری رابطه خوبی باشه. پس اینا این گام ها رو برداشتیم که بتونیم رابطه رو خوب بکنیم. همینا میتونن تو سنت دو آسیب به ما بزنن، همینا موانن، نواقص موانن، اجازه نمیدن پیام خدا داخل جلسه جاری و ساری بشه. آمادگی تو قدم هفت یه حالت روحانیه که من بهش میرسم و نواقصم رو تقدیم خدا میکنم، من سهمو انجام میدم، سر راه خدا کنار میرم، اجازه میدم خدا هم خداییش کنه. تو سنت دو هم همینه، من بر روی خواسته هایم اصرار و پافشاری نمی کنم. تو خواسته هایم اصرار و پافشاری باشه میشه زیر بنایش نصیحت، میشه من حرفمو میخوام به کرسی بنشونم، من هرچی گفتم درسته. اینجا من نواقص تو هم شناسایی کردم، دیگه میدونم که یه نقصه، سعی میکنم تو سنت دو از این نواقص پرهیز بکنم. هر موقع اومدن آلارم میده دیگه، من اینا رو نوشتم، لیست کردم، به من کمک میکنه که من جزئی از جمع هستم، نه جمع با من. من یک رأی دارم، من فقط میتونم یه رأی بدم، نمیتونم کل گروه رو تغییر بدم. هر چیزی که من گفتم درسته، هر رأیی که من دادم درسته، هر موضوعی که من انتخاب کردم باید رأی بیاره. این نیست، این میشه خلاف رودخانه شنا کردن و نتیجهش هم هممون میدونیم غرق شدنه. قدم هفت به من کمک میکنه من فروتنی داشته باشم، بپذیرم. فروتنی یعنی پذیرفتن خودم با تمام نواقصم. من نفس دارم، حرف من حرف حجت کامل نیست، اجازه بدم گروه تصمیم میگیره و وقتی گروه تصمیم گرفت تمکین بکنم. فروتنی اینجا میاد و من تمکین میکنم به رأی گروه، احترام میذارم و اجازه میدم پیام خدا داخل جلسه جاری و ساری باشه. کمک میکنه من در جلسات اداری اگر مشکلی میبینم از رو نواقصم عمل نکنم، رو در روی دوستی بهبودی قرار نگیرم، اجازه بدم جلسه اداری برسه. اونجا با فروتنی، نه کسی را محاکمه یا توبیخ بکنیم. ما اینجا کسی را محاکمه و توبیخ نمی کنیم، با احترام متقابل حرفمو میزنم و سر اصولم هم مصالحه سازش با کسی ندارم. مرسی، ممنون،
سپاسگزارم. خیرالله حمیدم توی صفحه چت نوشته که غیر تنبلی ما خودخواهی هم داریم. خودش رو میگه، حالا به کسی بر نخوره، میگه من غیر از تنبلی خودخواهی هم دارم، عادت با آماده خوری دارم، حاضر نیستم از استراحت خودم بگذرم و بیام توی جلسه اداری شرکت بکنم. بله، ممنونم از شما. میشنویم تجربه دوست بعدیمون.
به نام بهزادم کم درآمد. ما توی گروهی در واقع یه رأی وجدان گرفتیم ماه قبل و بعد مثلا دیشب که جلسه اداری بود یکی از اعضا که با هم خیلی هم صمیمی بودیم میگفت آقا این رأی اشتباه و این رأی باید فلان بشه. این من اینجا فروتنی به من حکم میکنه که بذار آگاهی رو بده. وقتی گروه آگاه باشه بر اساس اون آگاهی تصمیم میگیره. فروتنی به من میگه که بذار نمیخواد عقاید خودت رو تعمیر کنی. اینجا من میتونستم با اون دوستم همکاری کنم و رأی وجدانی که گرفته شد قول معروف زیر پا بذاریم و بگم آقا آره میشه این به نفع گروه، نمیدونم این رأی باید شکسته شه و مثلا اون چیزی که ما میخوایم توی این جلسه حاکم بشه. یعنی من واقعا آگاهی دادم، یعنی فروتنی منم دوست داشتم به نفع دوستم کار کنم چون خیلی با هم صمیمیم. بعد تو پیوی هم من پیام میداد که این رأی اشتباهه و به گروه داره خسارت میزنه. البته اینو علکیه، رأی به جان گروه آگاهانه گرفته شد. اینم این بود که یه عوض مثلا چیز نشه توی گروه که مثلا دیگه نره بیرون. من این رأی گرفته شد که یه عوض به صورت چرخشی حالا بعد از چند وقتی که خدمت کرد یه دوره نمیدونم گروه ها ترک کنه، حالا حتی اگر گروه خلأ خدمتی داشته باشه. این رأی این شکلی گرفته شد که مثلا بره اجازه بده که دیگران هم بیان اون فرصت خدمت در اختیارشون قرار گرفته بشه. اما خالی حالا دوستان اصرار داشتن که اون رأیه رو اصلا ندیده بگیریم، اون رأیه آگاهانه گرفته نشد و ولی من اون آگاهی رو دادم، ولی زیاد به قول معروف زور نزدم که مثلا حتی عقیده من یا گفته من تعمیل بشه. در واقع قدم هفت به من میگه که بذار حتی اگر امروز آگاهی، اون آگاهی رو بده و نمیخواد زیاد روی اون آگاهی اصرار کنی، یعنی فکر نکن که همه چیز تو میدونی، خودت رو در نقطه مقابل قرار نده که بخوای عقاید خودت رو تعمیل کنی. حتی اگر اون آگاهی یه آگاهی خیلی عالی و بتونه به گروه جهت بده، فقط آگاهی رو بده، زیاد زور نزن که بخوای آگاهی تو به گروه تعمیل کنی. فروتنی به من اینا یاد میده که بذار جلسات اداری که شرکت میکنی سعی کن قبلش یه ترازی از خودت بگیری. من همیشه تو هر جمعی قرار میگرفتم اصلا ترازی از خودم نمیگرفتم، یه سری حرف رو میزدم، بعدم باعث رنجش از خودم، باعث ترس، باعث نمیدونم استفاده کردم از اون نواقص و نتیجه خوبی نبود. اما فروتنی به من این یادآور میشه که قبل از ورود به جلسه اداری تراز از خودت بگیر که مراقبت کنی از خودت در برابر اون نواقصی که داری.
مرسی از شما و بشنویم تجربه اصغر رو. اصغر آقا شما تو جلسه هستین، صدای جلسه رو میشنوین؟ چون میکروفونتون نشون میده صدای اطراف داره میاد. حالا نمیدونم دستتون میخوره روی علامت سوال یا میخواین مشارکت کنین.
بله من توی جلسه هستم. اون علامت سوال گذاشتم برای خوندن پنفلت بود که متاسفانه خونده نشد و عذرخواهم.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ قدم هشتم، که قدم هشت میگه فهرستی از تمام کسانی که با آنها صدمه زده بودیم تهیه کردیم و برای جبران خسارت از همه آنها تمایل پیدا کردیم. خب قدم هشت دو بخش داره. یه بخشش تهیه یک فهرستی از کسانی هستش که ما بهشون خسارت زدیم. اما بخش دوم قدم هشت دریافت تمایله. و کتاب بزرگ یه جمله خیلی جالب می‌نویسه، میگه اگر برای جبران خسارت ما تمایل نداریم، اونقدر دعا می‌کنیم تا این تمایل در ما ایجاد شود. حالا سوال اینجاست، اگر من توی گروه هم به هر دلیلی اومدم خسارت زدم، یکی از نکته‌های جالب توی تعریف فردی که spirituality fit داره، یعنی بلوغ روحانی داره، اینه که میگه خدمتگذاری که بلوغ روحانی داره، اصطلاحاً spirituality fit داره، این فرد اگر رأی خلاف میلش گرفته بشه توی گروه خدمتش رو زمین نمیگذاره، اگر انتقادی بشه ازش قهر نمی کنه، خدمت زمین نمیگذاره و به خدمت خودش ادامه میده، کرنش داره در برابر گروه. این تعریف یکی از خصوصیات فردی که بلوغ روحانی داره. حالا اگر من در گذشته رفتارهای اشتباه انجام دادم، اومدم تو گروه رأی اشتباه دادم، اومدم توی گروه آماده خوری کردم، یعنی از گروه هم استفاده کردم ولی نیومدم خدمت بکنم توی اون گروه، تو فرایند جلسات اداری شرکت نکردم، فقط هر جا کارگاه بوده شرکت کردم، هر جا مشارکت بوده شرکت کردم، موقع جلسه اداری، موقع تدوین اساسنامه حاضر نشدم یه گوشه کارم من بگیرم، حاضر نشدم یه زحمتم من بکشم، اگر من اینجوری به گروه هم خسارت زدم با عدم مشارکت در جلسه اداری، با عدم مشارکت صحیح، اگر با مشارکت اشتباه تو جلسه خسارت زدم، اگر تو جلسه اداری
روبروی یک خدمتگزار وایستادم و به یک خدمتگزاری خسارت زدم، اگر با رفتارم موجب شدم که تازه وارد از گروه بره و الانم ترس دارم، ترس از قضاوت دیگران دارم، یا به هر دلیلی تمایل ندارم من از گروه هم جبران خسارت بکنم، آیا میرم همونطوری که کتاب بزرگ میگه، میگه انقدر دعا میکنیم تا این تمایل در ما ایجاد شود؟ آیا من دعا میکنم برای دریافت تمایل که خداوند به من تمایل جبران خسارت بده، که اگر در گروه هم رأی اشتباهی دادم شجاعانه بیام بگم که من اشتباه کردم، اگر رفتار نامناسبی با عضوی خدمتگزار داشتم بیام تو همون گروه عذرخواهی بکنم، از با فروتنی عذرخواهی بکنم؟ اگر تمایل ندارم آیا من حاضر هستم دعا بکنم برای دریافت تمایل؟ بچه رابطه قدم 8 رو با سنت 2 چگونه میبینید؟ اگر من حکومت کردم، میگه رهبران مورد اعتماد ما اینا خدمتگزاران ما هستن و حکومت نمی کنن، اگر من با رفتارم اعتماد گروه هم رو سلب کردم، خسارت زدم به گروه، آیا حاضرم دعا بکنم و جبران خسارت بکنم؟ کسی میخواد راجع به تأثیر قدم 8 صحبت بکنه؟ حالا میتونیم 8 و 9 رو با هم دیگه در موردش حرف بزنیم. قدم 9 میگه در هر کجا که امکان داشت به طور مستقیم از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام این کار به ایشان یا دیگران آسیب برساند. خب من یه خسارتی زدم به گروه، آیا میرم جبران خسارت بکنم؟ تقلب کردم تو فرایند رأی گیری، رفتم به خدمتگزار حمله کردم، زیر سوال بردمش، نه برای بهبود جلسه، برای ترور شخصیتی اون فرد. یه رنجشی داشتم از اون فرد، میخواستم این آدم رو بکوبمش، یا حسادت داشتم نسبت به این آدم. دیشب بچه ما توی جلسه حضوری بودیم، یه گروه مطالعه قدمی هستش، و یه خانمی اومد پیش من و گفت آقا مهدی من اومدم از شما جبران خسارت بکنم. گفتم چی شده؟ گفت آره من اون موقع اوایلی که توی یو ای بودید تو کمیته ترجمه اینا، من خیلی پشت سر شما غیبت کردم، حرف زدم، بدگویی کردم و این حرفا، و نا آگاه بودم و فلان. گفتم اشکالی نداره. گفت الان من چطوری میتونم جبران کنم؟ گفتم برو خدمت کن، با خدمت کردنت جبران. اگر من توی ساختار خدماتیم، اگر تو فرایندهای جلسات اداری، اگر توی شورای منطقه، اگر توی ناحیه‌ام با رفتار نادرستم حکومت کردم، یا موجبات حکومت یه نفر رو به وجود آوردم، شخصیت پردازی کردم موجبات حکومت تغییر نقیب به وجود آوردم، چطوری میخوام برم جبران خسارت بکنم از گروهم؟ آیا حاضر هستم با خدمت صادقانه جبران کنم؟ آیا حاضر هستم با شرکت کردن در جلسه اداری سهم منصفانه خودم رو پرداخت بکنم؟ آیا حاضر هستم اگر تهمتی زدم، اگر خشونتی به خرج دادم، بیام تو جلسه اداری از اون عذرخواهی بکنم؟ اگر خدمت نادرستی انجام دادم، اومدم تو گروه خدمت زمین گذاشتم رفتم، آیا حاضر هستم بیام یک بار دیگه کاندید بشم، دستم رو بلند کنم بگم بچه من اومدم توی این جلسه خدمت گرفتم، متاسفانه از نواقصم استفاده کردم، خدمتم رو زمین گذاشتم، الان رفتم رو خودم کار کردم، این تمایل در من ایجاد شده که با خدمت صادقانه خسارتی رو که قبلا به شما زدم جبران کنم؟ یک بار دیگه از شما فرصت میخوام، لطفا به من اعتماد بکنید، رأی بدید که بیام خسارتی رو که زدم جبران بکنم. آیا من میام این کار رو انجام بدم؟
میشنویم تجربه خیرالله.
با سلام، مجدد خیرالله هستم، کم درآمد. من دوست داشتم صدا بچه ها رو بشنوم ولی دیدم کسی نیست. منم بر حسب وظیفه چیزی که تجربه شخصی رو بچه من دارم میدم. این قدم 8-9 8 من شناسایی میکنم نواقص و متوجه میشم اصلا نفس چیه. من بگم من این کم درآمد نمیدونستم نفس چیه، ولی تو 8 متوجه میشم اینا اسمشون نفسه و اینا خسارت زدن. اصلا خسارت بلد نبودم خسارت چیه، مثلا آقای من خسارت خیلی جا گنگ بود برام، ولی تو لیست 8 متوجه شدم بابا اینا اسمشون خسارته. مثلا اینو من به عنوان یه تازه وارد نمیدونستم، آقا پیامبازی تو چت و نمیدونم هیچ چت و شلوغ کردن نمیدونستم اینا خسارته، فکرم کار درستیه. در صورتی که با اگه میخوام تبریک با آقا میادی بگم یا فلانی بگم تو صفحه شخصیش بفرستم، نه چت شلو کنم. مثلا میگم اینا رو نمیدونستم، اینا رو من نمیدونستم، حالا میاریمش تو خدماتمون. تو خدماتمون هم خیلی جا ناآگاهانه یا آگاهانه فرق نمی کن خسارت میزنیم. چه بخوایم چنیم آقا 8-9 به روز همیشه بازه، 4-5 همیشه بازه، ای که ببندیم تموم بشه نیست. من چون یه بیماری دارم، یه مهلت روزانه دارم رو بیماریم کار بکنم، احتمال آسیب زدنم هست، ولی دیگه درا به رو ما بسته نیست. قدم نو به ما کمک میکنه که میگه در به رو ما قراره که گفتم ارتباط تو 8-9 هم ارتباطمون قوی میشه. قرار نیست ارتباط ها رو قطع کنیم، قرار نیست اگه یه شاکم دیگر تو جلسه نرم بشینم و اولش کنم نمیشه و من فلانی کار کرد. من اینا به ما قدم 8-9 به ما کمک میکنه با مشورت. این خیلی من همیشه اینو برای خودم تاکید میکنم که خیلی لا بدون مشورت نرم جایی معذرت خواهی بکن یا نمیخوای جبران خسارت بکن. قدم نو به من کمک میکنه، درها رو برای ما گذاشته، میتونم بیام از گروه با مشورت، حالا راهنما یا کسی که شناخت رو بیماری رو شناخت رو احساسات من داره ازش کمک میگیرم و بیام تو گروه اعلام بکنم، بگم آقا من فلان روز یه اشتباهی کردم. اگر گروهی بود، اگر شخصی بود، باید من برم رو در روی شخص معذرت خواهی، یعنی یه معذرت خواهی خشک خالی برای گروه، این جبران خسارت به نظر من نیست، این خلع اصلاح کردن گروهه. من اگر به شخصی خسارت زدم باید مستقیم برم رو در روش بگم فلانی من همچین اشتباهی کردم، بالاخره اونم دوست بهبودی رو خودش کار کرده، منو میپذیره، منو طرد نمیکنه، ولی با مشورت قدم 9. مرسی.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. و بله دقیقا همینطوره، قدم 9 بهم کمک میکنه. گاهی اوقات اگر اشتباه دارم خدمت میکنم، عذرخواهی بکنم و اجازه بدم فرد بهتری خدمت بکنه. یکی از نکته هایی که حالا میرسیم توی مفهوم نمیدونم 3 هست یا 4 هست، میاد میگه که مفهوم 3 فکر میکنم، میگه گاهی اوقات خدمت نکردن یا انصراف از خدمت دادن نوعی خدمت محسوب میشه. من اگر با خودخواهی، اگر بر اساس هر یک از نواقصم اومدم توی جلسه و رأی گرفتم، رأی اعتماد گروه هم رو جلب کردم، در حالی که شرایط اون خدمت رو نداشتم، کوالیفیکیشن نداشتم، اون پیش نیازها رو نداشتم و اومدم به گروه هم خسارت زدم، آیا حاضرم خدمتم رو ترک بکنم، رها کنم و به فرد بهتری بسپارم؟ آیا حاضرم برای جبران خسارت از گروه هم برم یاد بگیرم اون خدمت رو؟ بارها دیدیم فرد اومده توی کوالیفیکیشن نوشته تسلط بر ابزار مثلا فری کنفرانس یا زوم، بعد میاد خدمت میگیره بلد نیست با فری کنفرانس کار بکنه و به گروه خسارت میزنه. آیا حاضرم؟ بله بله مرجان خانم، داریم در رابطه با تأثیر قدم های 8-9 بر سنت 2 صحبت میکنم. آیا حاضرم از گروه هم جبران خسارت بکنم؟ آیا اگر من با رفتارم باعث رفتار حکومتی یکی دیگه شدم، آیا حاضرم امروز بیام جبران خسارت بکنم؟ از گروه هم جبران خسارت بکنم به هر روشی که میتونم. توی صفحه چت هم بهزاد نوشته که هیچ کس
نمیتواند به گذشته بازگردد و از نو شروع کند، اما همه میتوانند از نو از امروز شروع کنند و گذشته را به زانو درآورند. و همچنین اضافه کرده جبران خسارت یعنی امروز خودم را ببخشم، امروز خودم را ببخشم و کار درست را انجام دهم، خدمت کنم و اجازه خدمت بدم. آفرین بر تو بهزاد عزیز. فاطمه نوشته من خسارت زدم با غرورم ولی مستقیم جبران نکردم، با خدمت‌های دیگه که باز داشت بوده سعی کردم جبران کنم با صداقت. درود بر شما. بله، اگر من خسارتی زدم با غرورم و حالا نتونستم مستقیما جبران خسارت بکنم، حالا میام با خدمت‌های دیگه سعی می‌کنم جبران خسارت غیر مستقیم بکنم. بله، گاهی اوقات پیش میاد ما میایم به یه گروه خسارت میزنیم، حالا یه فرد خاص توی اون گروه بوده و الان دیگه نمی‌شناسیمش، نمی‌دونیم کیه، می‌گردیم پیداش هم نمی‌کنیم. چطوری من می‌خوام جبران خسارت بکنم؟ اینکه بیام تو فرایند اداری شرکت بکنم، تو جلسه شرکت بکنم، اگر مشکلی یکی از اعضا داره بیام بخشی از راه حل بشم نه بخشی از مشکل، کمک کنم به اون عضو که بتونه خدمتش رو بهتر انجام بده. مرسی ازتون. اگه کسی دیگه هم صحبت داره راجع به تاثیر قدم 8 و 9 بر چیز، بله محمد، بشنویم و بریم سراغ قدم 10. محمد جان بفرمایید تاثیر قدم 8 و 9 بر سنت 2.
درود بر شما. من محمد هستم، کم درآمد در مسیر بهبودی. من یه تجربه دارم و ولی بلد نیستم این انطباق دادنش رو. درخواست میکنم از آقا مهدی که بعد از اینکه من تجربه‌مو دادم این انطباق رو ایشون کمک بکنه که من هم به فهمش برسم. اول خدا رو شکر میکنم که یک راهنمای خوب خدا سر راه من قرار داد. من وقتی میخواستم سنت کار بکنم، راهنمام از من خواست که خدمت بکنم و بعد شروع کنم سنت کار کردن، و در واقع این فهم رو به من داد که تو ابتدا باید زندگی بکنی سنت رو و بعد راجع به فهمش با هم دیگه صحبت بکنی. توی گروهی من یه خدمتی رفتم گرفتم و توی جلسه اداری اختلاف نظری داشتم با چند تا از خدمتگزارای قدیمی و اونجا خیلی احساس مسئولیت میکردم یه طرفه و فکر میکردم که گروه داره اشتباه میکنه و حالا من باید برم اینجا بون، یعنی حس مسئولیت پذیری من برانگیخته شده بود که من برم توی اون گروه این اشکال رو برطرف بکنم. خیلی قشنگ بود، راهنمام یه فهم قشنگی رو اینجا به من منتقل کرد و ایشون به من گفت که فرض کن توی این موردی که تو یقین حاصل کردی که تو سطح آگاهیت بالاتر از سطح گروهه، اینجا برای اینکه انطباق بدیم خیلی مثال قشنگی زد، این مثال خیلی منو شیر فهم کرد و اون این بود که گفت فرض کن به عنوان یک معلم ریاضی، یعنی سطح دانشت از ریاضیات خیلی بیشتر از اون کساییه که حالا قرار ریاضی رو آموزش ببینن. گفت فرض کن معلم ریاضی هستی و بقیه دانش آموزن، معلم ریاضی معادله دو مجهولی بلده، ولی آیا باید بری اینو به بچه‌ای که کلاس دوم دبستان آموزش بده؟ تو احترام بذار به رأی وجدان گروهت. سطح دانش گروهت در همین حده. به چه دلیل تو باید بری فهمت رو به دیگران تحمیل بکنی؟ و من اونجا فهمیدم که من دارم دست و پایی که دارم میزنم یا از نقص تایید طلبی من میاد خودمحوری، من دارم خودمحوری میکنم. و اینجا بود که من این فهم رو زندگی کردم. مرسی، سپاسگزارم. من تمام.
درود بر شما، سپاسگزارم، بسیار عالی بود. بله، گاهی اوقات ما کاملا هم درست فکر میکنیم، با راهنمامون هم مشورت میکنیم، راهنمای خدماتیمون هم بهمون میگه این گروه داره این اشتباه رو انجام میده، ولی باز همچنان نمیخوایم بپذیریم. اینجا اون قدم 5، اون قدم 6، اون قدم 7
که میاد به من کمک میکنه که من قدم سمو اجرا بکنم، دست از کنترل کردن بردارم، دست از تقلا کردن بردارم و عملا قدم سه چی میگه؟ میگه سهمت رو انجام بده، نتیجه رو واگذار کن به خدا. سهم من اینه برم اون معادله دو مجهولی به قول شما رو در گروه هم بگم، نظرم رو بدم، در نهایت تسلیم وجدان گروه هم باشم و اجازه بدم که گروه هم حتی اشتباه بکنه. خب بریم سراغ تاثیر قدم ده بر سنت دو که میگه به گرفتن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا آن را پذیرفتیم. خب قدم ده پنج تا اقدام داره. اقدامات پنجگانه قدم ده اینه: اولا به گرفتن ترازنامه ادامه دادیم. یعنی چی؟ یعنی داره میگه ادامه دادیم، continue to take our inventory. این continue یعنی کاری که قبلا داشتیم انجامش میدادیم. پس قدم ده قدمیه که اشاره به ترازنامه های قدم چهار میکنه، لذا حکم میکنه که هر زمان من رنجش گرفتم، ترسیدم، خودخواه شدم، سری برم ترازنامه خودم رو بنویسم. پنج تا اقدام داره. اقدام شماره یک اینه که مراقب افکار، رفتار و احساساتم باشم و هر زمان خودخواهی، خشم، ترس، رنجش سر برآورد اینا رو ببینمش. این اقدام شماره دیدن ایناست، حواسم جمع بودن به ایناست، مواظبت کردن از سر برآوردن این چهار تا عنصره. اقدام شماره دو میگه هرگاه اینا سر برآوردن در جا بلا فاصله اول از خدا بخوام اینو، این نفس رو از من بگیر، از خدا بخوام رنجش رو ازم بگیره، از خدا بخوام ترس رو ازم بگیره، از خدا بخوام این خودخواهی رو ازم بگیره، از خدا بخوام خشمم رو ازم بگیره. سومین اقدام فوراً مسئله رو با یک نفر دیگه در میون بگذارم، مشارکتش کنم. راهنمام در دسترس بود، راهنما نبود، چه میدونم وایس بذارم، نبود، با یکی دیگه از اعضای بهبودی، چون اشاره به فرد خاصی نمیکنه تو قدم ده، میگه با یک نفر دیگه. چهارمین اقدام اگر خسارتی زدم فوراً جبران بکنم، موکولش نکنم به ماه آینده، سال آینده. و اقدام شماره پنج تمرکزم رو بذارم روی خدمت کردن، افکار خودم رو متمرکز کنم رو سرویس، رو خدمت. خب این اقدامات پنجگانه قدم ده هست. حالا قدم ده چطوری به من کمک میکنه که سنت دو ما اجرا بکنم؟ چه شکلی به من کمک میکنه که تو فرایند رای گیری درست عمل بکنم؟ اگر من تو فرایند رای گیری درست عمل نکردم چه کار باید بکنم؟ آیا میرم مسئله رو با راهنمام در میون بذارم؟ آیا اقرار میکنم مثلا این نقصای خودم رو، اشتباه خودم رو میپذیرم، اشتباهم رو از خدا میخوام، این نقصی که پشت اشتباه من بوده رو ازم بگیره؟ یعنی عملا من 4 تا 9 هم رو کار میکنم. ببینیم تجربه فاطمه چیه. فاطمه خانم میشنویم شما رو.
بله فاطمه هم کم درآمد، خدا رو شکر میکنم. برای منم این قدم ده اینجوری کار میکنه که وقتی من در حال خدمت هستم از خودم هر لحظه بپرسم این خدمتی که من دارم انجام میدم آیا صادقانه است، آیا عاشقانه است، یا اینکه از روی غروره، یا اینکه برای تایید دیگرانه، یا به اشاره دیگرانه، یا یه هدفی دیگه ای دارم. چون که اگر که واقعا عاشقانه و صادقانه نباشه که اصلا نمیشه اسمشو خدمت گذاشت. هر لحظه این ترازه رو از خودم بگیرم، من هدف و انگیزم چیه برای اینکه این خدمت رو دارم انجام میدم. اگرم اشتباه میکنم آیا میرم اقرار بکنم، از اون راهنمای خدماتی میرم کمک بگیرم که آیا من این اشتباه رو کردم و اقرار میکنم و الان چیکار باید بکنم؟ یعنی این تراز قدم ده منو میاره توی لحظه که من به خاطر غرورم، به خاطر تایید دیگران، به خاطر هدفهای دیگه خدمت نکنم. چون اگه هدفهای دیگه باشه واقعا اصلا نمیشه اسمشو خدمت گذاشت. واقعا این تراز قدم ده خیلی میتونه به من کمک کنه که منو بیاره توی لحظه، حتی توی خدمت، حواسم جمع باشه. آیا نیروی برترم از خدای خودم کمک میخوام؟ آیا دعا میکنم برم خدمتمو انجام بدم؟ یا نه دوباره میخوام با کله خودم رفتار بکنم؟ دوباره حتی اومدم توی گروه، من دوباره میخوام اون کارهایی که قبلا میکردم گروه رو به سلطه خودم در بیارم. اینا رو باید بذارم کنار و برای اینکه رها بشم از این وسوسه ها باید حتما این طرز قدم ده و همراه خودم هر لحظه داشته باشم و ازش استفاده بکنم. ممنونم به صحبتتون گوش دادید.
سپاسگزارم. مرجان یه نکته خیلی جالبی رو گفت که حالا هم تو این بخش قدم ده که میگه اگر اشتباهی میکنیم سریعا آن را پذیرفتیم و هم در ارتباط با تأثیر قدم 9-8-9 بر سنت 2، این که بعضی اوقات ما در گروهمون یک اشتباهی انجام میدیم بعد میگیم سلام دوستان، من فلان اشتباه رو کردم، جبران خسارت میکنم ازتون. آیا با گفتن کلمه جبران خسارت میکنم شما جبران کردی؟ واقعا فکر میکنی که یه عذرخواهی میشه جبران خسارت؟ تو خسارت زدی به گروه، چطوری میخوای جبران خسارت بکنی؟ آیا بهتر نیست ما به جای استفاده از فقط یه عبارت سطحی که من از گروه جبران خسارت میکنم رفتار خودمون رو تغییر بدیم، بیایم با خدمت کردن جبران بکنیم؟ بیایم میگیم دوستان من اومدم خدمت گرفتم، به موقع نیومدم سر جلسه، جلسه رو به موقع باز نکردم و با این رفتارم به گروه خسارت دادم، الان میخوام جبران خسارت بکنم با خدمت صادقانه و خدمت منظم. این شد عزمم رو جزم کردم این شکلی جبران بکنم. این نکته بسیار مهمیه. بارها من شنیدم سلام دوستان من جبران خسارت میکنم. همین کی به ما یاد داده که با بکارگیری عبارت من جبران خسارت میکنم جبران شده؟ چطوری میخوای جبران بکنی؟ با فقط زبونت؟ این نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم. خب بشنویم تجربه دوستمون زری رو. بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. زری هستم، کم درآمد. حالا راجع به جبران خسارت، من یه تجربه داشتم. مسئول نشریات گروه بودم و نشریات رو طبق معمول حالا توی اتاق گذاشته بودم، زیر تخت بودن و 3-4 روزی رفتیم سفر. وقتی که برگشتیم دیدم که فاضلاب خونه کلن بالا زده و آب کل خونه رو گرفته بود، یعنی حتی به اتاق خواب و اینا رسیده بود و متاسفانه نشریات رو در آوردم دیدم که تمامش خیس شده و واقعا دیگه هیچ کاریش نمیشد کرد. فقط تنها چیزی که به ذهنم رسید، میدونستم که این یه خسارت بزرگه که واقعا اون موقع کمبود نشریات هم بود. نمیدونستم چی کار باید بکنم، میدونستم که این یه خسارته، ولی فقط به ذهنم رسید که فقط این نشریات رو من با پول خودم تهیه کنم. تهیهشون کردم ولی باز فکر میکردم که این بازم خسارته، با اینکه من تهیه کردم چون کمبود نشریات بود. حالا فقط مسئله پولش نبود، کمبود نشریات بود. و ولی این رو راستش با اینکه تهیه کردم ولی همیشه یه عذاب وجدانی داشتم راجع به این موضوع که کمبود نشریات بود. ولی باز میومدم با خودم صحبت میکردم، میگفتم که ببین تو که نخواستی این اتفاق بیفته، یعنی یه چیزی بود که 1% هم نمیتونستی حدس بزنی که این اتفاق میفته، که آب بیاد برسه مثلا به یه همچین اتفاق بیفته. بالاخره با گفتگوهای درونی یه جوری با خودم کنار اومدم، ولی خب اون نشریات رو خریداری کردم و به گروه هم اعلام کردم که این اتفاق افتاده. اینم تجربه من بود. مرسی. من تمام.
بسیار سپاسگزارم از شما. دوست دیگه میخواد راجع به تأثیر قدم 10 با سنت 2 صحبت بکنه؟ اگر نه که بریم سراغ تأثیر قدم 11 با سنت 2. خب قدم 11 میگه از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند آنگونه که او را درک کردیم شدیم. فقط برای آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجامش دعا می کنیم. قدم 11 دقیقا قدمیه که ما رو به قلب این سنت 2 هدایت میکنه. قلب سنت 2 آگاهیه، کانشسنسه. و این وجدان 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 که میگیم یعنی چی؟ یعنی ندای درون، نه ندای کله، نه ندای سر، نه ندای مغز، ندای درون، ندای قلب. متاسفانه ما وقتی قدم کار نکردیم یا قدمامون رو درست کار نکردیم با کلمون راجع به همه چیز تصمیم میگیریم و فکر میکنیم، نه با قلبمون. و گاهی اوقات قادر به تشخیص نیستیم. دیدین دیگه، گاهی اوقات توی جلسه میشه گروه داره خسارت میخوره بابت یه موضوع، همه اعضا بل اتفاق دارن میگن که ما بایستی این کار رو انجام بدیم برای محافظت از گروهمون. بعد ببینید دو تا عضو اینقدر ناآگاهن که تشخیص نمیدن یک مسئله به این سادگی رو و سماجت و پافشاری میکنن. اینجا چی به ما کمک میکنه؟ اگر من احساس میکنم که خیلی کارم درسته، احساس میکنم که اون چیزی که من دارم میبینم درسته، آیا بهتر نیست که یک ذره سکوت بکنم و به جای شنیدن صدای مغزم، صدای کلم، یکم به درونم مراجعه کنم و ببینم قلبم چی میگه؟ من همیشه این ضرب‌المثل رو زدم، گفتم هیچ دزدی نمیتونه از دیوار یک خونه بالا بره با قلبی از آکنده ایمان و آرامش و صلح. این فرد قطع به یقین در درونش پر از ترس، قطع به یقین خیلی خوب میدونه که داره کار اشتباهی میکنه، اما داره بر اساس نفسش جلو میره. ندای درونش داره راست بهش میگه و ندای درونش همیشه وجود داره، فقط داره پشت میکنه به ندای درونش. قدم 11 من رو دعوت میکنه به دعا و مدیتیشن. من با دعا کردن با خالق صحبت میکنم، با مدیتیشن صداش رو میشنوم. یه تجربه بهتون بدم داغ داغ. توی کنفرانس خدمات جهانی بودیم و اونجا یه نشریه ای مطرح شد که تعداد صفحاتش زیاد بود و من واقعا این نشریه رو دقیق بررسیش نکرده بودم، فقط یک تبرقی کرده بودم. خب شکلای خیلی خوشگلی داشت، راجب تک تک ابزارا توضیح داده بود، راجب اصلا اینکه ما چه شکلی تو یو ای استارت میزنیم، چه شکلی رانما پیدا میکنیم، یار عملکرد چیه، کارش چیه، چجوری یار عملکرد پیدا میکنیم، همه اینا رو قشنگ باز کرده بود، ولی من به درستی و دقیق این نشریه رو بررسی نکرده بودم. و اینجا زمانی فرا رسیده بود که بایستی رأی میدادم توی کنفرانس خدمات جهانی و رأی من تأثیر گذاره در کل دنیا. احساس مسئولیت بسیار شدیدی میکردم و از طرف دیگه میترسیدم مبادا با رأی اشتباهم خسارت بزنم به آدمها. از دوستم اوگنی پرسیدم، گفتم اوگنی تو نظر چیه راجع به این موضوع؟ اونم نظر خودش رو گفت و اونم مثل من مردد بود و برای لحظاتی من از پشت صندلیم بلند شدم، دوربینم رو بستم و
همینطور که حالا مخالف و موافق داشتن صحبت میکردن دیگه اواخر چیز بود، بسیار مخالف صحبت کرده بود، بسیار موافق صحبت کرده بود و میدیم من رفتم یه لحظه خیلی خیلی ساده نشستم روی زمین، چند تا نفس عمیق کشیدم و سکوت کردم و به درون خودم رفتم و این ندایی در درونم گفت که میشه این رو به تعویق انداختش. بعد که اومدم توی جلسه دیدم که یکی از دوستان friendly amendment داده. friendly amendment یعنی پیشنهاد دوستانه، که وقتی یک پیشنهادی میاد روی میز، نه به عنوان مخالف و نه به عنوان موافق، میاد یک پیشنهاد مکمل میده، مکمل پیشنهادی که اون پیشنهاد دهنده داره. پیشنهاد دهنده کی بود؟ کمیته نشریات بود، فکر کنم خانم لری. و پیشنهاد مکمل این بود که اوکی اینو بذاریمش، تصمیم گیریشو بذاریم توی نشست ویژه‌ای در سال 2024 انجامش بدیم. دیدم خدای من دقیقاً اون چیزی که به قلب من اومد الان رو اومد به عنوان پیشنهاد دوستانه و این پیشنهاد دوستانه رو پذیرفت و رأی کنفرانس این شد که ما در سال 2024 یک نشست ویژه‌ای بذاریم، مفصلاً به این نشریه وقت بذاریم، بپردازیم و بعد تصمیم بگیریم که این نشریه جز نشریات مورد تایید باشد یا نباشد. پس وقتی من میام مراقبه میکنم اینه، یا توی یکی دیگه از تصمیم گیری ها در مورد اون دو معتمد برکنار شده پیشنهادی مطرح شده بود که ما همچنان فرایند چیز رو پیش ببریم، فرایند ریش سفیدی چی بهش میگن، اون چیز دوستانه، میانجیگری، دنبال کلمه میانجیگری میگشن، ما فرایند میانجیگری رو همچنان پیش ببریم. این در حالی بود که بارها و بارها ما به این دو دوست عزیز فرصت داده بودیم و اینها ریجکت میکردن، اینا درخواستا رو رد میکردن، اینا نمیومدن پای میز مذاکره. بارها بهشون فرصت دادیم و بارها اونها تمکین نکردن، بارها اونها گمنامی شکستن، بارها رفتارهای زشت از خودشون نشون دادن، بارها رفتارهای خلاف اصول رو از خودشون نشون دادن، رفتن کنفرانس برای خودشون زدن برای اینکه نیان آدما نیان برکنارشون بکنن، هزینه ورود به کنفرانس کردن نفر 500 دلار. یعنی دیگه این شیطنت دیگه از این، و همه عصبانی بودن از دست این دو نفر و اینجا من باز باید تصمیم میگرفتم به عنوان یه عضو که آیا بازم یه فرصتی بدم بهشون. باز دوباره من از دوستم افگنی پرسیدم، افگنی تو به تصمیم میرسیدی؟ گفت نه دارم گوش میدم فعلا. مخالف موافق داشت صحبت میکرد. باز من از پیش پشت میزم بلند شدم رفتم یه مراقبه کردم. توی مراقبه پیام اومد، مهدی مگر تو وقتی قدمهاتو کار کردی در عرض 3 ماه تغییر پیدا نشد تو شخصیتت؟ آیا مگه تو خدا هستی؟ شاید همین دو نفر قدم کار بکنن، همین دو نفر متوجه اشتباهشون بشن. انسان‌ها قابل تغییرن، ما اومدیم در یک سیستمی که تغییر بکنیم، مگه تو خدایی که فرصت جبران خسارت رو از اینها بگیری؟ یک بار دیگه باز دوباره به اینا فرصت بدیم و اون سوال کلیدی منو نجات داد که اگر خدا به جای تو بود مهدی چه تصمیم گرفت؟ علارغم میل باطنیم، علارغم این که من از دست این دوستان عصبانی بودم، ناراحت بودم از دستشون، دلخور بودم با رفتارهای زشتی که کردن، ولی باز هم رأی من مثبت بود به این که فرایند میانجیگری همچنان در سال 2024 هم ادامه پیدا بکنه. این تجربه شخصی من از دعا و مراقبه بود برای تصمیم گیری. بچه اگر هممون در سنت دو یه بخش حواسمون به مراقبه باشه، هر جا شک کردیم برای لحظاتی چشمانمون رو ببندیم، دستمون رو بذاریم رو قلبمون، چند تا نفس عمیق بکشیم، باور کنید که تأثیر خودش رو میگذاره. حالا اگر شما هم تجربه دارین لطفاً با من با بچه‌ها به اشتراک بگذارید. میشنویم تجربه نبی رو. بفرمایید نبی.
سلام، شبتون بخیر همگی. الهی شکر در جمع شما ها هستم. من تجربه خودم رو بخوام در این مورد بگم، یه عضوی بودم از زمانی که به انجمن پیوستم از این غریزه تواضع و فروتنی من همیشه استفاده کردم. همیشه با مشورت با راهنما خواستم خدمت بگیرم و همیشه هم راهنمان سری اولی که میخواستم خدمت بگیرم به من اینو فهموند که از خدا درخواست کمک کنم. شاید بگم من قدمی در کار نبود، قدم کار نکرده بودم، ولی از خدا خواستم کمکم کنه. اگه خیر و صلاح من یا گروه هست، من خدمتگزار اون گروه بشم. یه جایی من نشریات یه گروه یا خدمتگزار بودم، چون خیلی خوب من گوش نمی دادم، یعنی کلن شنونده خوبی نبودم، اساسنامه رو خونده بودم، شرایط و وظایف رو به من گفته بودن و من شرایطش رو سن من به اون نمیخورد که خدمتگزار گروه باشم و من این تمایل در وجودم بوده. خدمتگزار شدم، به ام رأی وجدان رأی دادن، خدمتگزار شدم. یک ماه مونده بود خدمت سه ماه هم تموم بشه که من متوجه شدم من هنوز سن حضورم در اون NGO نمیرسه به این خدمت، ولی سریعاً به اون اقرار کردم. گفتم دوستان عزیز تو جلسه اداری، من اینو الان متوجه شدم که من شرایط اساسنامه رو نداشتم و خدمت هم داره تموم میشه. گروه هم کلن متوجه نشده بودن، چون من اونجا اعلام پاکی میکردم، من جز یه انجوی دیگه بودم. گروه هم کلن متوجه نشده بودن که من شرایطش رو ندارم و حالا من خودم فکر نمی کردم پیش خودم که من خسارت دادم، چون خدمتم به نحو احسن انجام دادم و از اون به بعدم تو گروه بازم خدمت کردم و سعی کردم این خدمتگزار صادقی باشم. ولی تو جلسات اداری بازم شرایط برام پیش اومده، پیشنهاد دادم که یه رأی در مورد یه داستانی گرفته بشه، ولی وقتی صحبت مخالفین رو شنیدم و دیدم که حرف من درست از آب در نمیاد، پافشاری نکردم روی خواستم، اصرار نکردم و سریع من خودم کنار کشیدم از اون داستان. و مرسی آقا، خیلی وقتتون نمیگیرم.
درود بر شما، سپاسگزارم، ممنونم از شما. میشنویم تجربه محمد علی رو. بفرمایید محمد علی جان.
سلام، وقتتون بخیر. باشه، من اتفاقا اشکال داشتم رفت به این قضیه، ولی خب
اشکالی نداره، اشکالی نداره.
خب
تصویر قدم 11 بر سنت 2 اگر دوستی میخواد تجربه بده، اگر نه که میریم به سراغ قدم 12 با سنت 2 چه ارتباطی داره. خب بله، میشنویم تجربه فرزانه خانم رو. بفرمایید فرزانه.
درود و نور، فرزانه هستم، کم درآمد، در حال بهبودی و سپاسگزار، سپاسگزار آقا مهدی عزیز و دوستان تجربه دهنده هستم. من یه بخوام تجربه خودم بگم، یه روزی حالا بنا به شرایطی میخواستم به اعضای کارخونه نهار بدم، نهار من خراب شد. بعد توی شرایطی بودم که بقیه درک نمی کردن. من الان قول دادم نزدیک 40-50 تا کارگر توی شرکت صنعتی بدون شرایط نهار منتظر نهار هستن و این نهار شد یک آش و کوبا رفته که نمیشد کارش کرد. ذهن من کار نمی کرد، حالم خراب بود. بعد اطرافیان درک نمی کردم، فقط قهقه خنده بود که وای چه آشی شده این غذا. من یک لحظه رفتم توی اتاق دیده، چشمامو بستم و فقط ذهنم رو، اون موقع با مراقبه آشنا نبودم، من با یوگا آشنا بودم، فقط با سکوت ذهن، فقط فهمیدم همین، نمیدونستم اصلا درکش چیه. من چشمامو بستم، سکوت کردم، ذهنم آروم آروم شد. بعد از یه چند دقیقه که گذشت انگار به من پیامی رسید که راه حل این که از خود کارخونه سفارش غذا بدی، اینم جمعش کن. حالا میتونی به عنوان آش، واقعا دیگه میشد آش، بری سبزی اینجا چیزا اضافه کنی و بری آش بدی بیرون، چون قابلمه بزرگی بود، قضیه 30-40 نفر بود. این شد من این تجربه رو اونجا پیدا کردم که با سکوت ذهن، با آروم شدن درون، بهترین پیام ها بهترین نتایج میرسه. خیلی سر ساعت قضا به دست کارگرها رسید، به همون نگهبان اونجا گفتم ماشین که هست برو بیرون، از طرف من این تعداد قضا رو بگیر بیار تو شهره توی کارخونه، و اونم به نحو احسن. خب دوستان دیگه از اون حالت هم در اومدن، یه اونو تبدیلش کردم به یک آش نمیدونم محلی که منم نمیشناختم و این مسئله حل شد. سکوت ذهن یه وقتی اراده خدا جاری میشه به جای اراده ما، و این تجربه من بود. ممنونم، من تمام.
متشکرم از شما. قدم 12 میگه با داشتن بیداری روحانی حاصل از این قدم ها سعی کردیم این پیام را به کم درآمدان دیگر برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود تمرین کنیم. دو تا وظیفه اینجا به عهده ما میذاره قدم 12، یکیش پیام رسانیه و یکی دیگرش اینه که من بیام این اصول روحانی رو به اجرا در بیارم. توی سنت 2 وقتی من توی گروه هم هستم دارم رأی میدم، وقتی تو گروه هم هستم و میخوام خدمت بکنم، آیا من میتونم با رفتار صحیحی که انجام میدم، با پذیرش اشتباهاتی که در گذشته انجام دادم، آیا نمیتونم پیام رسانی بکنم؟ آیا نمیتونم با رفتار خودم یاد بدم؟ من یادم چند وقت پیش یه اون اوایلی که وارد هیئت معتمدین شده بودم، ما یه تصمیمی رو گرفتیم توی هیئت معتمدین و در رابطه با یه کار حقوقی رفتیم و با یه وکیلی صحبت کردیم و اینها، و یکی از بچه ها گفت بچه ها بهتر نبود ما قبل از انجام این کار با هیئت نمایندگان مشورت میکردیم؟ مگر ما خادمان هیئت نمایندگان نیستیم؟ درسته که اختیار داریم میتونیم این کار انجام بدیم، اما بهتر نبود ما در مورد این مسئله رأی وجدان انجمن رو سوال میپرسیدیم؟ یکی دوتامون گفتن بله باید میپرسیدیم، ما اشتباه کردیم. همه بالاتفاق به این نتیجه رسیدیم که ما در معتمدین اشتباه کردیم. یکیمون پیشنهاد داد که یک بیانیه بنویسیم و عذرخواهی بکنیم از انجمن که ببخشید ما بدون اجازه شما رفتیم با وکیل صحبت کردیم، ما قبلش باید به شما میگفتیم. و بر اساس روح حاکم در قدم 10 ما بایستی این کار رو انجام میدادیم. بچه ها صرف نوشتن این نامه وقتی پخش شد انقدر عزا، من اصلا تو چشماشون میدیدم چقدر خوشحال بودن از وجود یه چنین معتمدینی که اشتباه خودشون رو میپذیرن، و این یک پیامی بود برای تک تک کسانی که اونجا داشتن خدمت میکردن که یاد بگیرن اگر یه روزی اومدن حتی در پست خدماتی معتمد، باز هم بپذیرن که انسانن، جایز الخطا هستن و اشتباهات خودشون بپذیرن. وقتی من مهدی میام با شجاعت تمام اصول روحانی رو تو جلسه اداری رعایت میکنم، عذرخواهی میکنم از خانم معصومه، میگم ببخشید من از اختیاراتم استفاده کردم، این چیو میرسونه؟ این پیام من رو میرسونه به تازه وارد، که تازه وارد یادت باشه اگه یه روزی تو تبدیل به یکی از رهبران انجمن هم بشی، باز هم امکان خطا داری و باز هم بایستی فروتنی به خرج بدی و تو هم میتونی عذرخواهی بکنی. این میشه به کارگیری قدم 12. آیا من این اصول رو در زندگیم رعایت میکنم؟ تو جلسه اداریم، تو فرایند رأی‌گیریم انجام میدم؟ داشتیم دوستی، حالا من نمیخوام گمنامی بشکنم، دوستی اومد تو همین گروه کلیولند گفت بچه ها من عذرخواهی میکنم بابت رأیی که دادم به فلان، و امروز حاضرم برای جبران خسارتش هر کاری بگین انجام. یعنی میاد اقرار میکنه و حاضر به جبران خسارت میشه. این چیه؟ این اون پیامیه که، یعنی دو تا کار داره میکنه، یکی این که داره اصول روحانیش رو رعایت میکنه توی اون گروه، کار دوم اینه که داره پیام میده به آدمای دیگه، به تازه واردا، که اگر اشتباه کردی تو هم میتونی اشتباهت رو جبران بکنی. قدم 12 چطوری به تو کمک میکنه که سنت 2 تو رعایت بکنی؟ اگر نقطه نظری کسی داره میتونه در میون بگذاره، اگر نه بریم یه چند دقیقه هم راجع به تأثیر سنت 2 بر اجتماع و خانواده صحبت بکنیم. دوستان عزیز، سنت 2 از رأی وجدان گروهی میگه، سنت 2 از مشورت کردن میگه، سنت 2 ما رو برحذر میداره از حکومت کردن. حالا انجمن رو رها کنیم، بیایم در قالب شرکتی که داریم توش کار میکنیم، بیایم در قالب مغازه‌ای که داریم توش کار میکنیم. خیلی از ما کسب و کار داریم در انجمن کم درآمدان گمنام، در رابطه با کسب و کار زیاد صحبت میکنیم. اگر من یه شرکتی دارم، اگر یه مغازه‌ای دارم، 4 تا شاگرد دارم توش کار میکنن، اگر پدر یا مادر یک خانواده هستم و چند تا فرزند زیر دست من هستن، آیا من اونجا حکومت میکنم یا فرزندانم رو، همکارانم رو، کارمندانم رو، شاگردانم رو در فرایندهای تصمیم گیری دخالت میدم؟ رفتار من چگونه است؟ اگر در رابطه با مثلا فرض کن یه مثال ساده، میخوام با خانواده‌ام برم مسافرت، تصمیم میخوایم بگیریم کجا بریم مسافرت، نظرات مختلفه، به اختلاف میخوریم، تهش میخوایم رأی بگیریم، آیا این کار رو من انجام میدم؟ و اگر من به عنوان پدر خانواده یا مادر خانواده رأی گرفتم، ولی رأی بچه هم همشون اینه که مثلا بریم اون شهری که تلکابین داره، شهر بازی داره، من علاقه مندم به جاهای هیستوریکال و تاریخی، بچه های من علاقمنده به طبیعت و شهر بازی و پاساژگردی اینا هستن، و من حوصله‌ام سر میره، آیا حاضرم تمکین بکنم به رأی خانوادم؟ آیا حاضرم اکثریت رو در چیز قرار بدم؟ آیا حاضرم به خاطر اونها از خودگذشتگی داشته باشم؟ بچه، تجربتون از رعایت و بکارگیری سنت 2 در محیط خانوادتون، در محل کارتون چیه؟ میشنویم تجربه مجید رو، بفرمایید مجید. مجید جان میکروفونت باز عزیزم. آیدی مجید ای.
مجیدم کم درآمد، صحبتون بخیر آمدی عزیز و همه دوستان بزرگوار. من اشاره شد آمدی، اشاره خوبی انجام دادین که سنت ها و این داستان و قدم ها ربط بدین با محل کار و خونه. من اون زمانی که حالا نظر مالی ورشکسته شده ما اینا، حالا جبران خسارت و همین حالا قدم 10 و قدم 12 مشورت و یا بیداری روحانی و اینا، من دوتا ملک داشتم زیر 100 تومن فروختمشون، الان میلیاردی قیمتشون. زمانی که من فروختمشون خود چه کار رسیده بود، حکم چل و داستان و ناصادقی میشد به خانومم، میگفتم میخوام یه ملک دیگه ای بخرم و از داستان و همش رفت بابت چکا. حالا میگی که بعضی موقع جبران خسارت یا این داستان ها دیگه فرصتی نیسته، حالا مشورت، من میخواست مشورت صادقانه صحبت میکردم، یا میگفتم آقا این داستان اینجوریه اینجوریه، خانومم تو زندگیم، حالا تو داستان انجمن میگیم ما الگوبرداری کنیم از انجمن، ببری تو محل کارمون، تو زندگیم، حالا چه از قدم ها چه از سنت ها. و الان خیلی سخته، من الان ملکارو فروختم و باغاتی که داشتم فروختم، الان تو یه روستای مستاجرم، خیلی سخته. من دارم زندگی میکنم با خانمم، با بچه هم دارم حس میکنم چقدر داره به اونا سخت میگذره. یعنی موقعی که من قدم 2 مشورت صادقانه نبودم، حالا تحت فشار بودم و داستانا، ولی خدا یه راهی باز میکرد برا من. حالا همین صدقانم از قبل من گفت موضوع برنج و آش و اینا، یعنی من ناسادقی و حالا مشورت من یه مشورت یه نه حتی یه دامراخه بگی یه پیامی میرسید، ولی الان من دارم با خانمم توی روستا مستجر بچه مدرسهی باید سرویس بگیرم، یعنی درگیرم قشنگ حس میکنم چقدر سخته، چقدر عدم مشورت، عدم اون، چون من پیامو درست نگرفته بودم تو داستانا و حالا دارم زندگی میکنم، سختی هاشو دارم میکشم، از خدا میخوام کمک کنم بتونم این جبرانه بشه و تو مسیر بیفتم، یعنی از تو انجام. حتی توی جلسه ای ما بودیم میخواستم بخاری برای جلسه بگیرن، یه سری ناسادقی ها میشه، یعنی نیازها میره به سمت خواسته ها، یعنی نیاز گروه در نظر گرفته میشه به خواسته های هوا و نفس ها رو بیماری های داستان ها. متشکرم، ممنون، روزتون بخیر، تمام.
متشکرم از شما. ببینید دوستان، سنت دو در تمام امور زندگی ما میتونه حاکم باشه، تو تمام امور زندگی ما، و ما بعد از خودمون سوال بکنیم که وقتی دیگران، افراد تو اجتماع، تو محل کار عملا به سنت دو تعهدی ندارن، رفتار من اون موقع چطوری میشه؟ اگر دیگران تمکین نمی کنن به رأی وجدان گروه تو خانواده یا توی محل کار، رفتار من اونجا چطوری میشه؟ آیا من برای شنیدن صدای دیگران گوشم باز هست؟ آیا پذیرش دارم؟ من پذیرش صدای مخالف رو دارم؟ آیا اجازه میدم توی محل کارم مخالف صحبت بکنه، موافق صحبت بکنه؟ تو محیط منزلم چطور؟ آیا اگر من دارم در مورد یه چیزی تو محیط کارم تصمیم میگیرم، برای اینکه آدم دوست داشتنی باشم و تایید دیگران رو بگیرم، اصول رو زیر پا میگذارم؟ بذارین یه مثال ساده براتون بزنم. توی شرکتی بودیم، این شرکت بی پول شده بود و نمیتونست حقوق کارمندان رو بده و طمع داشت میکرد. چرا؟ برای اینکه داشت وارد یه پروژه سنگینی میشد که پولاشو میخواست بره اونجا خرج بکنه، و اگر پولاشو اونجا خرج میکرد دیگه نمیتونست حقوق پرسنل بده. بعد اینا اومدن، من یکی از مدیران ارشد اون شرکت بودم، مدیر عامل ما 4-5 تا مدیر ارشد خواست و گفت که بیاید و با کارمندا صحبت بکنید و نظرشون رو ببرید به این سمت که ما بتونیم این پروژه رو ببریم جلو. عملا از من میخواستن یه کار غیر اصولی انجام بدم. من اینجا دو تا راه داشتم، یکی این که برای گرفتن تایید تو 4 نفر آدم بیام خسارت بزنم به 50-60 نفر آدم، یکی این که اصول رو رعایت بکنم. اینجا تصمیم من چی بود؟ رأی من چی بود؟ آیا من حاضر بودم که این کار انجام بدم؟ متاسفانه دوستان، متاسفانه من اشتباه کردم در اون شرکت، من به ندای درونم گوش نکردم، من حاضر نشدم صدای کارمندا رو بشنوم، من فقط صدای مدیرا رو شنیدم. مدیرا، هیئت مدیره هم معلوم بود، اونا فقط نفع خودشون رو میدیدن، و متاسفانه تصمیمی رو اونجا ما گرفتیم، چون این تصمیم به عهده مدیران ارشد بود، تصمیمی رو ما گرفتیم که خسارت زدیم. و یادم است تا سالها که من از اون شرکت اومده بودم بیرون، بچه‌ها گفتن که فلانی تو اون کاری که کردی خیلی به ما خسارت زد، و من نادم و پشیمان بودم از تصمیماتی که گرفته بودم بعد از اینکه اومدم توی یو ای، و اینجا وظیفه من بود جبران خسارت بکنم. آیا من حاضرم برای تایید دیگران رأی اشتباه بدم تو محیط کارم، تو محل زندگیم؟ میشتویم تجربه علی رو از تأثیر سنت دو در محیط خونش و اجتماعش. بفرمایید علی جان.
سلام دوستان، سودابه هستم، کم درآمد. شکرم بابت این لحظه. خوب، تأثیر سنت دو و قدم، قبلا خیلی خود محور بودم، من اصلا دیگرون رو نمیدیدم، خودسرانه تصمیم میگرفتم. یعنی من اگر خونه مادرم هم میخواستم برم، چون من میخواستم، نظر دیگرون برام مهم نبود، میگفتم امشب باید بریم اونجا. خب بچه هم حالا کار داشتن، تو حالا یه شرایطی بودن نمیتونستن بیان، بعد میگفتن باید بریم، یا شوهرم بنده خدا خسته بود، هیچی در نظر نمیگرفتم، چون من گفته بودم باید میشد میرفتیم. ولی وقتی اومدم داخل جلسه، نه دیگه، وقتی یه کار میخوام، کوچکترین کاری هم که میخوام بکنم، اول از خدا کمک میخوام، خدایا تو کمکم کن، راه نشونم بده، اون چیزی که باید درست باشه، و بعدم با مشورت. سنت دوم مشورت کردنه دیگه، خودسرانه عمل نکنیم. تو جلسات هم همینجوره، ما برای کوچکترین کارمون یه بخاری که بخوایم روشن خاموش کنیم، رأی وجدان گروه میگیریم، یا اگر ببینیم که کسی واقعا حالا میخواد یه کاری انجام بده، همون موقع نمیایم بخوایم بزنیم، به قول خودمون گفتن، تو دهنش یه کاری انجام بدیم، نه، میایم مشورت میکنیم چی به نفع گروهمونه، نظرخواهی میکنیم. و این مشورت کردن و نظرخواهی رو من یاد گرفتم، چون تو محیط کارم خودسرانه عمل نکنم، چون من تنها نیستم، میگه مرجع نهایی ما فقط خداوند است. ما اگر اعتماد کنیم به خداوند و خودسرانه عمل نکنیم، خیلی موفق ترین تو زندگیمون. ممنونم که منو شنیدید، از من تمام.
سپاسگزارم. یه تجربه با صحبتهای شما یادم اومد بهتون بگم. بچه ها من پدرم، یعنی اتفاقی که احتمالاً خیلی از پدرها سر بچه هاشون رقم زدن، باباها همیشه کولر رو خاموش میکردن، یادتونه دیگه. من همیشه شاهد این موضوع بودم که خب معمولاً اونایی که مسن‌ترن سرمایه‌تر میشن، جوونا انرژی دارن، بدنشون داغه، دوست دارن کولر روشن باشه. پدر من همیشه کولر رو خاموش میکرد، مثل همه پدرها. مثل این تبدیل به یه فانی شده توی اجتماع، یه فان اجتماعیه. و پدر من اومد انجمن و سنت‌ها رو کار کرد. من بارها در سالهای اخیر دیدم که پدر من دمای کولر رو بر اساس خواسته خواهرام تنظیم میکنه. خودش میره لباس گرم میپوشه، خودش میره پتو میده روی خودش، ولی وجدان خانوادش رو در نظر میگیره، نظر جمع رو در نظر میگیره. اگر من امروز یک مادر هستم در خانواده و میتونم از اختیاراتم استفاده کنم و تصمیم بگیرم که امروز بچه ها باید چی نهار بخورن، آیا بهتر نیست نظر اونها رو بپرسم؟ آیا بهتر نیست دو تا سه تا آپشن رو بذارم جلوشون و ببینم اکثریت به کدوم آپشن رأی میدن؟ امروز میخوام قرمه سبزی درست کنم یا قیمه، بیام بگم بچه‌ها قرمه سبزی بیشتر دوست دارین یا آبگوش یا قیمه، کدومش رو میخواین؟ و ببینم اکثر بچه‌ها چی میگن، نه اینکه بر اساس اینکه من به چی علاقه دارم یا مثلا همسرم به چی علاقه داره. ببینم اکثریت خانواده چی رو میپسندن. اینا نکته‌هایی است که سنت دو به ما یاد میده. سنت دو به ما کمک میکنه که ما در محیط کارمون، در محیط زندگیمون، در محیط خانوادمون صدای دیگران رو بشنویم، مشورت بکنیم و تسلیم باشیم در برابر خواسته دیگران. ساعت 7:40 هست و ما جلسه آینده سوالات ترازنامه گروهی سنت دو رو پاسخ میدیم. اگر تمام کردیم وارد مفهوم دوی خدماتی میشیم، اگرم تمام نکردیم که جلسه بعدش وارد مفهوم دو میشیم. بسیار سپاسگزارم. در حال حاضر 117 نفر تو جلسه هستن. ممنونم که تا پایان جلسه ما رو حمایت بکنید. اکنون از نماینده یا جانشین نماینده درخواست میکنم گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن. بفرمایید.
سلام، درست دوستان، صبح همگی بخیر. خدا قوت مهدی جان. خب اول یه خوش آمد میگم به تازه واردان عزیز. اگه دوست تازه واردی داریم که بهشون خوش آمد میگم از طرف گروه و بمونیم تا پایان جلسه. خب لینک کانال تلگرامو گذاشتم واسه دوستان و همینطور فایل های صوتی کارگاه ها، قدم ها، پی دی اف ترازنامه رو همه رو میتونه از کانال تلگرامی دریافت کنین که همه اینا رو گذاشته بودن توی گروه و همینطور لینک جلسات ضبط شده در وبسایت گلیبلند. و جمعه اول ما هم کارگاه آموزشی داریم، مسئول کارگاهمون پروین خانم هستن. دوستان اگه موضوع پیشنهادی چیزی دارین که میتونین با ایشان هماهنگ بکنین. و دومین جمعه ما پنل پرسش و پاسخ داریم، بازم مسئول پنلمون لیلا خانم هستن. دوستان در صورت تمایل واسه تجربه دادن میتونن با ایشون هماهنگ کنن. جمعه سوم اولویت با کارگاه و در صورت عدم نیاز گروه پنل پرسش و تجربه برگزار میشه. آخرین جمعه اداره گروه هم که جلسه اداره مونه و دوستان این آخرین جمعه گروه رو حتما حمایت بکنین و دوست داریم پیشنهادات شما رو هم بشنویم و دوست داریم همه دوستان سعیم باشن. و همینطور آدرس وبسایت اپلیکیشن ثبت زمان رو داره، کنم لینکش رو گذاشته بودم واسه تون و دوباره لینک جلسات انجمن کم درآمدان ایران حضوری و مجازی هر دوشون هست توی لینک و میتونین اونو برداشت بکنین و واسه خودتون بردارین. و همینطور دوست حمید خانم هم مسئول نشریات گروه هستن، دوستان میتونن اگه نشریه چیزی میخوان شمارشون هست و باشون در تماس باشن. ممنونم از این که منو شنیدین. من تمام.
سپاسگزارم از شما. از مسئول نشریات عذر میخوام، از مسئول خزانه دار درخواست میکنم که گزارش خودشون رو با گروه اشتراک بگذارن. مسئول خزانه لطفا.
سلام و درود و خدا قوت به آقا مهدی عزیز و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، همراهان عزیز گروه کلیبن. صبح همتون بخیر. امروزتون پر از دستاورد شیرین هستم. یک کم درآمد خدمت گزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، واریزی شما تا به امروز 59,000 تومان و کل خزانمون هم 1,948,200 تومان. سپاسگزارم که امروز هم حمایت میکنین و واقعا دارم میگم لطفا سبدمون رو یه جور دیگه حمایت کنین. اون سخاوتی که در مورد هر چیزی داری نسبت به سبدمون هم داشته باشین و این سبدمون رو امروز عاشقانه و سخاوتمندانه حمایت کنین. انشالله این حمایت ها و این عشقایی که شما میدین هزاران برابرش از سمت خداوند برگرده، چون ما گروه کلیبن کلی دستاورد داره، خب نشریات داره که انشالله باز دوباره نشریاتمون رو هم ازش کنیم. و اینکه ماهی یک هر ماه منظرت میخوام برای سایت ما 700 تومن داریم واریز میکنیم برای اینکه شما بتونین این وایس هایی که تو گروه ها گذاشته میشه دوباره گوش کنین و بتونین دستاورد داشته باشین و این پیام برای شما باشه. ممنونم، سپاسگزارم آقا مهدی. من تمام.
سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز، همونطوری که میدونین ما در رابطه با سبد سنت هفتممون نیاز به مشارکت بیشتری داریم. گروه نیاز به 3,000,000 تومان بودجه داره برای نشریاتش. همونطوری که در جلسه اداری هم صحبت شد، نشریاتمون رو ما از دست دادیم و نیاز به حمایت شما داریم که بتونیم مجدد نشریات رو خریداری بکنیم. لطفاً سخاوتمندانه تر از قبل، حتی اگر یه رقم کوچیکی از دستتون برمیاد، حمایت بکنین سبد سنت هفتم رو. گروه کلیبلن همیشه زبان زد بوده در بین تمام گروه ها در مورد حمایتش در سبد سنت هفتم. امیدوارم مثل گذشته همچنان حمایت بکنین. سپاسگزارم ازتون. از مسئول نشریات درخواست میکنم که گزارش خودشون رو با گروه به اشتراک بگذارن. بفرمایید.
سلام میکنم، حمیده هستم، کم درآمد، مسئول نشریات دوره گروه. خدا قوت میگم آقای مهدی و همه خدمتگزاران. خوش آمد میگم به دوستان تازه واردمون. دوستان من لینک نشریات رو چندین بار در صفحه چت قرار دادم. دوستانی که میخوان نشریات رو به صورت کتبی تهیه کنن میتونن با شماره من تماس بگیرن تا راهنماییشون کنم. و دوستانی هم که میخوان نشریات رو به صورت PDF تهیه کنن میتونن به سایت نشریات در گروه کلیولند برن و از اون طریق نشریات رو دانلود و مطالعه کنن. فهرست نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی UA چند تا هست؟ من نام میبرم: کتابچه درباره UA، پمفلت 12 قدم و 12 سنت، پمفلت نشانه های کم درآمدی، ابزارهای UA، کتاب بزرگ الکلی های گمنام، کتاب گام های 12 گانه و سنت های 12 گانه الکلی های گمنام هستش. من این قسمت از کتاب بزرگ رو میخونم، فصل 11 هم صفحه 152 پاراگراف دوم: یه شما ممکن است پس از آگاهی از چگونگی رهایی ما از منجلاب بگویید: بسیار خوب، من آمادم، اما آیا قرار است زندگیم مانند بعضی از پریزکارانی که می‌بینم خشک و بیروح و یک نواخت باشد؟ من می‌دانم که باید بدون مصرف نواقص زندگی کنم، اما چطور می‌توانم؟ آیا چیز به درد بخوری دارید که بتواند جای آن را پر کند؟ سپاسگزارم بابت فرصت خدمت.
ممنونم از شما. سپاسگزارم از همه خدمتگزاران گروه و ما 12 دقیقه فرصت داریم که به پرسش و پاسخ بپردازیم. اگر سوالی دارین چه در رابطه با موضوع جلسه چه در رابطه با سایر قسمت ها میتونید الان بپرسین. من Q&A رو هم خاموش میکنم که دوستان راحت بتونن سوالشون رو بپرسن.